بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحثمان منتهي شد به جایی که با وجود مستحق در بلد شخصی نقل کنه و خمس را منتقل کنه به بلد دیگری، آیا اگر طلب شد خمس ضامن است شخص ام لا؟ سید می‌فرماید با وجود تلف طبعا شخص ناقل خمس ضامن خمس خواهد بود، منتها بحث در این بود که اساساً خود نقل دادن از بلد به بلد دیگری از نظر تکلیف با وجود مستحق در بلد جایز است ام لا. مرحوم صاحب مصباح محقق همدانی می‌فرمایند خیر، اصلا از نظر حکم تکلیفی نقل دادن خمس از بلدی به بلد دیگر جایز نیست، زیرا این منافی با وجوب فوری ایصال الامانه الى اهلها هاست. خب تا لا محال خمس به حسب صریح آیه شریفه ملک امام و اون سه طایفه دیگره. خب اگر ملک به مال هم و مالک هم مخصوصا مطالبه، معنا نداره که آدم این مالی که در ید اوست به صورت امانی هست اگر تأخیر انداخت بلا معذرن این میشه خیانت و طبعا ید امانی مبدل میشه به ید از کنم متجاوز و عدوانی، باید مستحق به شرعاً حرام قطع نظر از زمان. اما مرحوم استاد میگه ما دلیلی نیافتیم برای اینکه تأخیر انداختن در صورتی به حد تهاون و تسامح در انجام وظیفه نرسه بگیم حرامه. خیر، بین اساساً بین ایصال به مالک و بین مسئله فوریت تعاس کنم که عموم خصوص منوچه، یعنی گاهی اولاً ممکن است که رسوندن به بلد دیگر زمان کمتری صرف بشه از رسوندن به بلد. مثلا بلاد بزرگی که مثل همه کوچه اندر کوچه و پسیه، این میخواد خمس را منتقل کنه با ماشین از این کوچه به اون کوچه بره، به مراتب ممکنه زمان به قول استاد مثلا میزنه به بغداد، میگه خب بغداد و کاظمین دو بلدن، اگر خواسته باشه از بغداد به کاظمین برسانه این زمانش کمتره از اینکه از یک محله بغداد به محله دیگر برسانه. گاهی ممکنه که در خود بلد رسوندن ما خمس به سادات فقیر زمان بیشتری ببره از زمان نقل به بلد دیگر. پس اینطور نیست که پیوسته نقل دادن به بلد دیگر موجب تأخیر در اداء امانت که خمسه است بشه. لذا نمیتوان به طور کلی این حرف زد. قطع نظر از این که اساساً یک دلیلی بر لزوم و وجوب فوریت ادا نرسیده، بالاخره واجب بر صاحب خمس مال را ادا کنه مثل سایر واجبات موسعی که موقت به وقتند. خب اگر در اولین فرصت شد نشد چنین نیست که حتما تا وقتی که به حد تعاون و تسامح در انجام وظیفه برسه بگیم این آدم مقصر است و در نتیجه یدش ید عدوانی میشه. خیر، نه، اینطور نیست. دلیلی بر لزوم فوریت ادا از اصل ثابت نشده و وارد هم نشده و لعل از کردم سیره هم به همین کیفیت هست. اینطور نیست که تا کسی سر سال شد دیگه بیدرنگ همون لحظه ولو دل شب باشه باید خمسا خارج کنه. خب پس یکی از نظر حکم تکلیفی این مسئله بود، اما از نظر زمان، خب اگر جائز نبود، چنون که محقق همدانی میگه و به تبع ایشون هم بعض معاصرین میگه، خب معلومه که اگر نقل دادن به بلد دیگر با وجود مستحق در بلد جائز نبود، لا محال این ید میشه ید عدوانی و ید عدوانی علل ید ما اخذت حتی تعدی. این شد طبیعی است که قهرن زمان بر عهده زلیده. اما اگر گفتیم نه، وجوب فوری در ایصال خمس نیست و حال وجوب اداء خمس حال سایر واجبات موقت است که مادام به حد تهاون و تسامح در ادا نرسه تأخیر جائزه. خب حالا بنابراین نقل دادن به بلد دیگر آیا موجب زمان میشه یا نه؟ میخواد در اولین فرصت هم برسانه، ولی با اینکه در بلد خودش مستحقین موجودن، میخواد به خاطر یا جهت حسنی بستگانش در آنجا هستند یا ساداتی که در بلد دیگرند در ضیق بیشتر و مشکلات بیشتری زندگی میکنند، میگه برسانم به اون سادات، آیا این موجب برای زمان میشه با توجه به اینکه اصل نقل جائز و منافاتی با وجوب ادا نداره ام لا؟ اینجا گفتن که چنان که سید فرموده و همینطور مرحوم از کنن جواهر نقل میکنه که منتها گفته بل اجماع موجب برای زمانه، اگر منتقل کرد و تلف شد موجب برای زمانه. خب قبل از اینکه وارد بشیم در جهت روایاتی که در مقام هست که دیر اون روز چهارشنبه هم بعد روز سه‌شنبه هم بعد رسوندم که صحیحه محمد ابن مسلم و زراره ازش استفاده زمان میشه، قبل از این یه نکته را به عرضتون برسانم و اون نکته اینه که خب این آقا وقتی که نقل خمس مخواد بده به چه کیفیته؟ آیا اول خمس را جدا میکنه و بعد خمسی که جدا شده میخواد ببره به بلد دیگری، مثلا ببره به نیشابور؟ طبعا یه اشکالی که اینجا پیش میاد اینه که اصلا کی به تو اجازه داده؟ خمس در مجموع مال هست، شرکت به نحو شرکت که بود تقسیم کردن نیاز به اذن شریک داره. حالا ولو اینکه چهار خمس مال خودت هست، اما یک پنجم این مال شما نیست، میخواید تقسیم کنی و جدا کنی، کی به شما حق داده بدون اجازه شریک در این مال تصرف کنی و حق شریک را به دلخواه خودت جدا کنی؟ این یه اشکال اول، آیا این حق ثابت هست یا نه؟ آیا ولایتی برای مالک مال در اخراج خمس هست ام لا؟ این مسئله را یکی از اشکالاتی است که خیلی ها کردن، من جمله صاحب مستند میکنه، دیگران میکنند که کیب چنین ولایتی را بر شخص صاحب خمس داده، و لذا گفتن باید در تقسیم هم از ما از کنم که حاکم شهر اجازه بگیره. اما ما عرض کردیم که یکی این که سیره بر این بوده و ائمه دین هم سلام الله علیهم امضا کردن. حالا در مورد زکات که تقریبا اتفاق نظره که جدا کردن عشر مال در مورد زکات در اختیار مالک بلا اشکال، اما در مورد خمس به چه دلیل چنین حقی ثابت باشه؟ ما عرض کردیم از چند روایتی که قبلا به عرضتون رسوندم استفاده میشه که تخمیس کرده شخص مخمس و خدمت امام علیه السلام آورده و امام رد نکرد تقسیم او را، بلکه تقریر کرد تقسیم را، علاوه که استادم تمسک کرد به اون حدیث شریف که فرمود چون اکثر مال از صاحب زکاته پس می توانی شما اون چه که صاحب زکات داد بپذیری، لأن الاکثر له، که استاد به این تعلیل هم تمسک کردن که حق تخمیس مثل حق جدا کردن زکات برای صاحب خمس ثابته، که ما عمدتا به تقریر ائمه تمسک کردیم. حالا بعد از اینکه تقسیم ثابت شد، دقت کنید، طارتا ما میگیم حق خمس از قبیل کلی فعل معینه. خب اگر از قبیل کلی فعل معین بود و شخص تمام مالش را منتقل کرد از مشهد به نیشابور برای اینکه در نیشابور خمس را جدا کنه، حالا مثل همین ارباح مکاسب، کسی در آخر سال 10 میلیون تومان نفت برده، پا میشه بره نیشابور که در آنجا 2 میلیون را به سادات مستمند برسانه. بنابر قول کلی فعل معین، اگر همه مال هم تلف شد و فقط 2 میلیون از این 10 میلیون تومان موند، هیچ ضرری بر صاحب خمس وارد نمیشه. نیست آیون؟ چرا؟ چون در کلی فعل معین ما اینو خوندیم که تلف هر چه بشه موجب برای ضرر اون بخشی که مال مردم است نخواهد شد. از یک صاع من الصبره اگر 10 صاع بود، 9 صاعش تلف شد، چیزی از مال مشتری تلف نمیشه، مگر اونگاه که تمام مال تلف بشه. مثل اینکه 10 میلیون تومان را برداشته توی چمدان گذاشته که بره در نیشابور تقسیم و تفکیک کنه، همه این 10 میلیون تومان را بردن، دوز آمد و گرفت، یا به یک آفتی غیر تقصیری تلف شد، اینجا لا محاله خمس هم در بین مجموع بوده تلف شده. یا اگر ما قائل به شرکت در عین بشیم فضلا، بگیم در این 10 میلیون تومان شریکند به نسبت 1/5 از کل، نه از قبیل کلی فعل معین بلکه از قبیل شرکت فعل عین. خب اینجا هم
اگر نقل دادن جائز بود، اگر همه مال تلف شد، خمس هم به نسبت خودش تلف شده، اگر نصف مال تلف شد، ناگزیر از خمس هم نصف تلف میشه. درسته؟ نصف از آقای خمس تلف میشه، نصف هم از مالک تلف میشه. و همچنین اگر از قبیل شرکت در مالیت عین بود، ولو در خود عین نبود، اگر شرکت در مالیت بود و کل مال را برده که در آنجا قیمت کنه و قیمت یک خمس را به مستحقین برسانه، خب مادامی که عین باقی است، بله میتوانه قیمت خمس را بده. اما اگر کل عین تلف شد، طبعا باز حق خمس هم در این عین موجود بوده و تلف شده. بنابراین اینم در نظر شریفتون باشه که بالاخره بله اگر قبول کردیم که از همون بلد خودش حق داره که تقسیم کنه، چون که ما از تقریر فهمیدیم یا استاد از حدیثی که لأن اکثر المال لا استفاده کردن، که حالا در خود مشهد و همینجا تقسیم کرد مال را و مقدار خمس را برداشت که ببره به نیشابور، با توجه به جواز نقل چرا ضامن باشه؟ خب حق داشت به قول شما که نقل مال به بلد دیگه بکنه، اینم بر اساس جواز نقل کرد از مشهد به نیشابور به های خود یک غرض عقلایی و بعدی که یک رجحان شرعی هم در کار بود. حالا با توجه به این چرا ضامن باشه اگر تلف شد؟ طبعا بنابر قول به جواز نقل تکلیفا نباید ضامن باشه، ولی عمدتا همگان قائل به زمان که شدند، منشأش دو صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه زراره بود که این دو صحیحه تصریح کردن که اگر در بلد موجود است کسی، در صورتی که نقل داد، ضامن مال خواهد بود. خب حالا با توجه به تعبد دیگه نمیتونیم حرفی بزنیم. منتها در قبال این دو صحیحه، دو صحیحه دیگر هست که در اون دو صحیحه میگه نه، موجبی برای زمان نیست. اون دو صحیحه عبارت از یکی از صحیحه ابی بصیر، حدیث سوم از باب 39، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اخرج الرجل الزکات من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل اليهم او ارسل اليهم فضاعت فلا شيء عليه. اینجا امام در مورد زکات میگه که خب بر اساس اینکه حق داشت جدا کنه، سهم زکات را جدا کرد و فرستاد به بلد دیگر و ضایع شد، امام میفرماید زمان نداره. صحیحه دوم صحیحه عبید ابن زرار است که همین باب حدیث چهارون، عن ابی عبدالله علیه السلام، باب 39 قال اذا اخرجها، باب 39 از ابواب مستحقین زکات، قال اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحدین فقط بر امنها. باز هم اینم میگه همین انقدر که تسمیه کرد و بخشی را به عنوان زکات گذاشت، اگر تلف شد ضامن نیست. این دو روایت البته هر دو در مورد زکات وارد شده، اما اولا تصریح حکم از زکات به خمس این خودش یه مشکلیه. اکثرا میگن که اینطور نیست که همه اون چه که در باب زکات ثابت شده از احکام در باب خمس هم ثابت باشه. درسته که گفته خمس بدل زکاته، زکات برای فقرای غیر ساداته و خمس برای سادات، اما این دلیل بر شرکت در همه احکام نیست. و ثانیاً این اطلاق دو روایت را می شود به دو صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه زراره که فرمودن اگر در محل هست کسی دادن به محل دیگر موجب زمانه تغییر کرد. بگیم آقا این دو صحیحه، میگیم به صورت مطلق این دو صحیحه عبید و ابی بصیر، میگه اگر جدا کرد دیگه ضامن نیست. اون دو صحیحه مقید کرده، گفته اگر در بلد موجود باشن نقل دادن جائز نیست و موجب زمانه. بنابراین از اطلاق این دو صحیحه عبید و ابی بصیر به خاطر دو صحیحه محمد مسلم و زراره رفعیت می کنیم. پس بگیم با وجود مستحق در بلد نقل دادن موجب زمانه. خب این مسئله تمام. مسئله بعد مسئله نهمه. در مسئله نهم سید این عبارت می فرمان: لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه زمانون ولو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایت العامه ثم اذن فی نقله. این مسئله دو فرض را بیان میکنه که در هر دو فرض میگوید که اگر نقل داد صاحب خمس خمس را و طلب شد زمان نیست. فرض اول اینه که حاکم شهر این آقای صاحب خمس را بهش وکالت میده و اجازه میده تقسیم کنه و سهم خمس را جدا کنه و بعد میگه از طرف من وکیلی که سهم خمس را قبض کنی و بعد که قبض کردی منتقل کن به بلد دیگر. این که خب مسلماً زمان نداره. چرا؟ چون اول که تقسیم با اذن ولی سادات انجام گرفت. البته این به فرض این است که ما قائل بشیم برای حاکم شهر ولایت بر مال خمس هست. تمام گلونه سیره همینه. آقایین از کنم حضور که مراجع که خودشون هیچی، دفاتر مراجع، مجازهای از طرف مراجع انبار را دستگردان میکنند و تقسیم میکنند. بسیار خوب. اما از کجا؟ اگر ما گفتیم همون منصب امام علیه السلام در عصر غیبت برای ولی فقیه هست، خوب ثبت المطلوب. ولی اگر ما نتوانستیم اون ولایت را برای فقیه ثابت کنیم مشکله. اما که ان مفروغون ان گرفت سید، حتی استادی که منکر ولایت فقیهه در این حال میگن به این که در اینجا عزل کردن و جدا کردن اگر به اذن حاکم شهر شد پس جدا کردنش درسته، اشکال نداره. دو مرتبه اگر حاکم شهر به او وکالت در قبض سهم فقرا داد، گفت آقا من ولی فقرا و ولی سادات فقیرم، حالا که ولی سادات فقیرم اجازه قبض به شما از طرف فقرا میدم به ساخو. پس حال این مالک خودش که ان به قبض خودش قبض از طرف فقیر کرده، چون که حاکم شرعی که ولی سادات بود یا ولی نسبت به سهم امام بود اجازه داد قبض کردن خود مالک را. گفت آقای مالک، من خمسی را که بر گردن توست من به عنوان ولی فقیر قبض می کنم، تو وکیلی از طرف من در قبض کردن سهم فقیر. خب آقای بازم اگر طلب شد ضامنه یا نه؟ ها دیگه، این مثل که من فقیر بعد از گرفتن طلب شد، اگر به در دست فقیر رسید و بعد در دست فقیر طلب شد ضمانت داره؟ قطعا نه دیگه. اینجا هم وقتی حاکم شهر به این آقا اجازه داد هم تقسیم را و هم قبض از طرف فقرا یا سادات را، پس مالک قبض کرده حق فقیر را به عنوان وکیل از طرف سادات و فقرا. خب بعد از قبض کردن وکیل مثل قبض کردن خود فقیره، اگر تلف شد زمانی بر مالک نیست مگر اینکه به تعدی و تفرید باشه. اما اگر حاکم شهر به او فقط اجازه تقسیم و نقل را داد، نه وکیل در قبض کرد، گفت آقا تلفن زد جناب آیت الله من خمس مالم را اجازه دارم تقسیم کنم؟ گفتش بله مجازی. اجازه دارم منتقل کنم به نیشابور؟ گفت بله مجازی، منتقل کن به نیشابور. اینجا دیگه وکیل نشده در قبض از طرف فقرا، حالا بعد از این میخواد منتقل کنه خمسی را که اجازه تفکیک گرفت به اجازه نقل گرفت، میخواد منتقل کنه به نیشابور. آیا باز هم اگر تلف شد ضامن است ام لا؟ سید میفرمند باز هم ضامن نیست. استادم به تبع سید میگن ضمانت نداره. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه تفکیک شد و بعد حق نقل و اجازه نقل گرفت از ولی فقرا و از حاکم شهر اجازه نقل گرفت، پس ید این آقا بر این خمس ید عادیه نیست، بلکه ید امانی و بلکه ید احسانه، چون میخواد ببره نیشابور به افراد زیر رحم و ذی‌الفضل بده. خب حالا که یدش ید امانی است و ید امانی مالکی است یا امانی شرعی است، طبعا علل ید ما اخذت شاملش نمیشه اگر تلف شد بدون تعدی و تفرید، ضامن هم نخواهد بود. والحمد لله.